أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تنبیه سوم در استصحاب شروع شد. تنبیه سوم در رابطه با جریان استصحاب در زمان و زمانیات بود. گفتیم بحث در این تنبیه در چهار مقام انجام میگیره. مقام اول جریان استصحاب در خود زمان بود که جلسه گذشته اشاره کردیم، استصحاب بقای نهار، استصحاب بقای لیل. نتیجه این شد که گفتیم به نحو کانه تام استصحاب جاری میشه. یقین داشتم که روزه که روز هست نیست، استصحاب میکنم بقای نهار رو، استصحاب میکنم بقای لیل رو، به نگاه من لیل رو، به نگاه من به نهار و لیل یک امره، نه امری که متشکل از اجزاء عدد است که یوجد و ینصرف. پس زمان رو اگر به عنوان یک امر واحد عرفی حساب بکنیم، مجموعه رو اسمش رو میذاریم نهار و لیل، استصحاب بقای نهار و بقای لیل جاری میشه. اما اگه گفتیم استصحاب به مفاد کانه ناقصه باشه، یعنی تک تک اجزا رو بخوایم ثابت بکنیم که نهار هست یا نهار نیست، میخوام ثابت بکنم که ساعت 5 نهار هست یا نهار نیست، گفتیم اینجا استصحاب ارکانش تمام نیست، چون اون ساعتی که من یقین داشتم نهار بود ساعت 4 بود، اون که از بین رفت. ساعت 5 اصلا شک دارم که نهار هست یا نهار نیست، پس اثبات نهار بودن برای تک تک میشه کرد. ولی استصحاب بقای نهار و بقای لیل به نحو کلی، به نحو نهار بوده نهار هست، لیل بوده لیل هست، گفتیم جاری خواهد شد. پس این مقام اول بود که استصحاب در اصل زمان بودش. مقام دوم جریان استصحاب در امور زمانی هستش که به اصطلاح بهش میگن امور تدریجیه. جریان استصحاب در امور تدریجیه مثل تکلم، حرکت، سیلان، آیا جاری میشه یا جاری نمیشه. خب خطیب رفته بالای منبر مشغول تکلم بوده، آقا چورتش برده، یک ساعت گذشته شک میکنه هنوز خطیب داره تکلم میکنه، سخنرانی میکنه، یعنی سخنرانیش تموم شده. خب میگه تکلم، اگه به دقت عقلی بخوای نگاه بکنی، اون یقینی که شما داشتی که آقا داشت سخنرانی میکرد، اون جمله و اون تکلمش که ایجاد شد و تموم شد. الان شک داری که آیا جمله جدیدی، تکلم جدیدی شروع کرده یا شروع نکرده، چون تکلم امور متصرم الوجوده، یک جزء از تکلم ایجاد میشه از بین میره، جزء بعدش به وجود میاد. یا حرکت، من یقین داشتم زید حرکت کرده از خونه به طرف حرم، الان نیم ساعت گذشته شک میکنم که زید هنوز مشغول حرکت هست یا حرکت نیست. اون میگه اون حرکتی که تو یقین داشتی شروع کرده اون که تموم شد، چون گام اولی که برداشت تموم شد، شک داره که آیا گام های بعدی به وجود آمده یا به وجود نیامده. یا یک رودخونه ای هستش، آب جویی هستش، آب قناتی هستش، یقین داشته که جریان داشت، چند ساعتی گذشت شک میکنه که هنوز این آب قنات جریان داره یا جریان، یا آب منبع دیگه هستش، دیدی جریان داره، خطرات خون میامده، حالا شک میکنه هنوزم آیا خون میاد یا خون نقای هیدم، تقریبا همینه دیگه، یک منبعی یه خونی جریان داره، یک رودخونه شک می جریان داره یا جریان نداره. میگه اون خونی که یقین داشتی بیرون اومده، اون که اومده تموم شده رفت، الان شک داره که آیا خون جدیدی از منبع خارج شده یا خارج نشده. پس تکلم، حرکت، سیلان، اینا همه امور تدریجی هستن، یعنی اجزاشون یوجد و ینعدم. آیا استصحاب در این امور جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مرحوم آخوند در کفایه گفته این امور دو نوعن، گاهی وقتا شک در او از قبیل شک در مختزیه، گاهی وقتا شک در او از قبیل شک در رافعه. مرحوم آخوند هم نظرش چی بود؟ که استصحاب مطلقا حجته، چه شک در مختزی چه شک در رافعه. لذا مرحوم آخوند میگه استصحاب جاری میشه. پس آقا رفته بالای منبر تکلم میکردش، بعد یک ساعت شما شک میکنه هنوز سخنرانی ادامه داره یا ادامه، استصحاب بقای تکلم رو بکن. چجوری استصحاب جاری میشه؟ مرحوم آخوند میگه با همون تقریبی که ما بیان کردیم در زمان، که با دید عرفی نگاه بکنیم، تکلم و صد تا جز نبینیم که یک جز از بین میره جمله بعدی میاد، خود مجموعه تکلم و سخنرانی رو یک امر حساب میکنیم، میگیم آقا سخنرانی رو شروع کردن، شک دارم سخنرانی ادامه داره یا ادامه نداره، استصحاب میکنم بقای سخنرانی رو. پس اگر تکلم رو یک امر واحد عرفی حساب بکنیم یا حرکت رو یک امر حساب بکنیم، زید از خونش حرکت کرده به طرف حرم، کل این مجموعه حرکت به طرف حرم رو یک امر اگر حساب بکنیم، میگم یقین داشتم که زید حرکت رو شروع کرده، الان شک دارم هنوز حرکت ادامه داره یا ادامه نداره، استثاب میکنم بقای حرکت رو. پس به اجزا دیگه نگاه نمیکنیم به دید عقلی که اون حرکتی که من یقین داشتم از بین رفته، این حرکت جدید شک دارم که ایجاد شده یا ایجاد نشده. مرحوم آخون میگه چه شک ما در قبیل شک در رافه باشه یا از قبیل شک در مختزی باشه، شک در مختزی ما استثاب رو حجت میکنیم. تو این دوتا مثالا شک در مختزی چی میشه؟ یعنی آقا که عرضم شما سنی ازش گذشته، 100 سالش رفته بالای منبع، یک ساعت گذشته اصلا نمیدونه مختزی برای صحبت کردن یک ساعت داره یا نه، داشته نیم ساعت دیگه بزنه توپق بزنه و دیگه حالا آقا تموم بشه دیگه منبع رو تموم بکنه. میگه با اینکه شک در مختزی اگر یقین به تکلم داشتی میتونی استثاب بقای تکلم رو چکار کنی انجام بدی تا زمانی که یقین برخلاف ایجاد نشه، یا زیدی که حرکت شروع کرده انجام بدی تا زمانی که یقین برخلاف ایجاد نشه، یا زیدی که حرکت شروع کرده از خونه تا حرم، زید بچه‌ایه نمیدونم مثلا مختدی برای این همه پیاده روی رو داره یا نداره، لذا یک ساعت که بوده شک میکنم زید هنوز پیاده روی رو ادامه داده، حرکت رو ادامه میده یا نمیده، با اینکه شک در مختدیه ولی استثاب حرکت جاری میشه. پس چه شک در مختدی باشه چه شک در رافه باشه، ما کل تکلم رو یک امر حساب میکنیم، امر عرفی، کل حرکت رو یک امر حساب میکنیم، استثاب جاری میشه. نه اینکه حرکت و تکلم اجزا شو در نظر بگیریم که اجزای متعددیه که یوجد و ینفره. خب این کلام مرحوم آخوند هست در کفایت. حالا ما وارد تحقیق در مسئله میشه، میگیم مسئله صور مختلفی داره که عرض خواهیم کرد. کفای مرحوم آخوند میفرماید و کذا کل ما اذا کان شک فی الامر تدریجی من جهت شک فی انتهای حرکته و وصوله الی المنتها، وصوله الی المنتها، اگر ما در امر تدریجی شک بکنیم که طرفی که شروع کرده به انتها و قاید رسیده یا نرسیده، یا بعد و فل بین یا هنوز تو راهه، یا شک بکنیم از جهت کمیت و مقدار که اصلا میدیم چقدر مقتدی داره، فی نبع الماء جوشش آب یا جریان آب یا خروج دم و سیلان خون از ذن حائر چقدر مقتدی داره که خون خارج بشه، در جایی که سبب شک ما در جریان باشه و سیلان باشه، شک در این باشه که اصلا منبع و رحم اصلا درش مثلا انقدر دم به ما هر جریان داشته باشه یا نه، زن الان 6 روز خون حیض دیده، بعد 6 روز اصلا شک داره که دیگه هنوز مقتضیه برای بیرون آمدن خون حیض هست، یعنی خون حیض دیگه چی شده تمام شد. پس شک در بقای حیض روز اول و دوم باشه، شک در رافه و روز 6 و 7 باشه، شک در مقتضیه که اصلا مقتضی برای بیشتر از اینم هست یا مقتضی برای بیشتر از اینم نیستش. اینجا اشکال کردن در جریان استثاب در امور تدریجی، همون اشکال در دمان، گفتن شما در بقای همون شخصی که یقین داشتی که شک نکردی، بلکه در حدوث جریان جزء دیگری شک کردی، چون اون تکلمی که یقین داشتی به وجود اومده اون که از بین رفته، اون حرکتی که یقین داری به وجود اومده اون از بین رفته، اون خونی که یقین داری بیرون اومده اون که از بین رفته، پس شک داری میکنی در یک امر جدید، خون جدید، حرکت جدید، تکلم جدید. ولی مرحوم آخون میگه این مهم نیستش، ما اختلالی نسبت به ملاک استثاب ایجاد نمیکنه، چون قرار شد ما امر استثابو چجوری نگاه کنیم؟ عرفی. تمام اجزا رو قرار شد یک امر حساب بکنیم، کل حرکت میشه یک حرکت، کل تکلم میشه یک تکلم. خب این تا اینجا کلام مرحوم آخون در کفایه. ولی به نظر میرسه ما میتونیم که اینطوری تقسیم بندی بکنیم، به نظر بگیریم حکم هر 6 قسمو با توجه به مطالبی که گفتیم بیان خواهیم کرد. 6 قسم اینطوریه که شک ما یا در مختزیه یا رافه، بعد این امر تدریجی گاهی وقتا اختیاریه ما، گاهی وقتا اختیاریه ما مثل چی؟ مثل تکلم و حرکته، یا نه مثل جریان آب و خونه که در اختیار ما نیستش. و از یک قسم که شک داریم که دایی هم عوض شده یا عوض نشده، در حقیقت 6 قسم به وجود میاد. این 6 قسم رو یک به یک حکمش رو بررسی میکنیم و براش مثال میزنیم. فعلا 3 تا میخواییم مثال بذاریم برای امور تدریجی اختیاری، یعنی امریه که تدریجیه ولی در اختیار مکلفه، مثل حرکت و تکلم. 3 قسم میشه. گاهی وقتا شک در امر تدریجی اختیاریه و شک در رافع. امر تدریجی اختیاری شک در رافعه. یعنی چی؟ یعنی وقت سخنرانی رو شروع کرده ماشاءالله، تا آدم رفته بالای منبر دیگه معلومه که منبر بیاد پایین، یک ساعت گذشته ما شک میکنیم که هنوز آقا مشغول سخنرانی هست یا سخنرانی نیست. خب تکلم امر تدریجی، شک هم در رافعه. چرا؟ چون اگه این آقا رو ول کنید تا دو ساعت هم بازن یک ساعت گذشته، پس شک در رافعه. یا زید جوون و قبراق حرکت رو شروع کرده، تاده پیاده روی از حرم تا مسجد جمکران، خب مقتدی هم داره. وسط راه ما شک میکنیم که آیا حرکت هنوز ادامه داره یا ادامه نداره. حرکت هم به تدریجی، شک در رافعه داریم. اگر حرکت زید بخواد قطع شده باشه، باید به خاطر یک مانعی باشه و الا مقتدی برای ادامه حرکت رو داره. خب این امور ما چی میگیم؟ استثاب میده، جاری میشه جاری نمیشه؟ بله، چون قرار شد ما حرکت رو همش رو یک مجموعه حساب بکنیم، میگیم یقین داریم زید حرکت را شروع کرده، شک داریم در بقای حرکت، استثاب بقای حرکت چی میشه؟ چون شک در رافعه، حرکت هم که قرار شد با دید عرفی یک امر حسابش بکنیم. آقا رفته بالای منبر، قرار شد تمام سخنرانی و تکلم رو یک امر حساب بکنیم، بگیم مشغول تکلم شده، حالا شک داریم در بقای تکلم، استثاب بقای تکلم چی میشه؟ جاری میشه. پس با دید عرفی که قرار شد ما تکلم و حرکت رو یک امر واحد عرفی حساب بکنیم، اینجا مشکلی برای جریان استثاب نیست. چرا؟ چون شکم که در رافعه، شک در رافعه رو همه قبول دارن استثاب حجته، مستصحبم که با دید عرفی یک امر بیشتر نیست. پس این قسم اول مشکلی نداره. بیایم قسم دوم، امر تدریجی اختیاری منتها شک در مقتدی. امر تدریجی اختیاری شک در مقتدی، مثالش میشه چی؟ زید مریض ضعف بدنی داره، حرکت شروع کرده از اینجا به سمت حرم، ولی احتمال داره وسط راه نفس کم بیاره بمونه. آقا رفته برای مشغول سخنرانی باشه، ولی آقا اردم بزرگ شما که دیگه پیر شده، ممکنه یه ربع سخنرانی بکنه، چیکار بکنه؟ سخنرانیشو تموم بکنه. پس بعد نیم ساعت من شک میکنم زید که حرکت شروع کرده حرکت رو ادامه میداده یا نه. آقا که سخنرانی رو شروع کرده، آیا تکلم و سخنرانی رو ادامه داده یا؟ خب شک در امر تدریجیه، شک در مقتدیه یا رافعه؟ مقتدیه. خب اینجا مبنایی میشه دیگه، طبق مبنای شیخ انصاری که شک در مقتدی رو حجت نمیدونه، اینجا استثاب جاری نمیشه. طبق مبنای ما و مرحوم آخون که شک در مقتدی رو حجت میدونه، اینجا هم بعد نیم ساعت که یقین داشتی زید حرکت کرده، میتونی استثاب بکنی بقای حرکت رو. بعد نیم ساعت که زید سخنرانی رو شروع کرده، میتونی استثاب بکنی بقای تکلم و سخنرانی، تکلم و سخنرانی رو. پس این قسم هم که مشکلی نداره، نداره. قسم سوم، امر تدریجی اختیاری. امر تدریجی اختیاری شروع شده، منتها چی اتفاقی افتاده؟ تغییر داعی و انگیزه اتفاق افتاده. تغییر داعی و انگیزه یعنی چی؟ یعنی میدونم اون انگیزه که باعث شد اون حرکت شروع بشه، اون انگیزه تموم شده، شک دارم انگیزه جدیدی به وجود آمده که حرکت ادامه پیدا بکنه یا نه. مثلا زید از قم حرکت کرده به طرف تهران به خاطر کار اداری، وسط راه بهش میگن اداره ها امروز تهران تعطیله. خب اینجا اون حرکتی که شروع کرد به دایی کار اداری که تموم شد. شاید حالا که وسط راه آمده، زید میگه این همه وسط راه که آمدیم که برگردیم قم خیلی حیفه، بریم سله رحم کنیم تهران، بریم شاه عبدالعظیم زیارت کنیم، بریم معقد امام زیارت کنیم، یک دایی دیگه درش ایجاد بشه که حرکت رو چیکار بکنه؟ ادامه بده. اینجا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ پس یقین دارم زید حرکت کرده، حرکت داشت، یقین دارم که از بین رفت، شک دارم که دایی جدیدی به وجود آمده که حرکت ادامه داره یا نه دایی جدید به وجود نیامده. الان بعد یک ساعت شک میکنم که زید حرکت میکنه یا حرکت نمیکنه. اینجا استثاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ پس چی شد؟ در امر تدریجی اختیاری مثل حرکت، اگر دایی تمام بشه، بعد اگر انگیزه تمام بشه، شک دارم آیا انگیزه جدیدی جایگزین او شده است یا نشده، آیا استثاب جریان پیدا میکنه یا نمیکنه. خب آقا رفته خب اگر دایی عوض بشه، آیا استثاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ پس حرکتی که یقین دارم زید شروع کرده به دایی کار اداری بوده، اون دایی منتفی میشه، شک میکنم که آیا حرکت دید آیا هنوز ادامه داره به یک دایی دیگری یا ادامه نداره. مرحوم نائینی در اجود و تقریرات میگن اون چیزی که باعث شد عرف اجزای متعدد رو یکی حساب بکنه چی؟ چون ما با دقت عقلی که گفتیم نگاه بکنیم گفتیم تکلم و حرکت و اینا چیه؟ تکلم هزاران جزه، حرکت هزاران جزه، جزئی از بین میره و جزء دیگر به وجود میاد. یه جد و یعنی عدم. آن چیزی که باعث شد تمام این حرکت یکی بشه دایی بودش، اون دایی و انگیزه بود که این حرکت رو کرد چی؟ یک حرکت. زید که از اینجا حرکت کرد به طرف تهران، اون دایی باعث شد که ما این 100 تا گام، 100 تا حرکت، 100 کیلومتر رو چی حساب بکنیم؟ یک حرکت حساب بکنیم. اگر اون چیزی که باعث وحدت بشه داییه، خب وقتی دایی تموم بشه اون وحدت هم چی شد دیگه؟ اون حرکت هم تموم شد. لذا گویا الان ما شک داریم که حرکت جدیدی با دایی جدیدی ایجاد شده یا ایجاد شک در اصل حدوث صفت استصحاب جاری میشه کلی قسم ثالث، چون اون کلی حرکت در ضمن حرکت به قصد زیارت شروع شد و اون تمام شد. شک داریم حرکت جدیدی با یک دایی جدیدی آغاز شده یا نشده. چرا؟ چون ملاک وحدت عرفی داییه، دایی باعث میشه که عرف قطعات متعدد را یکی حساب بکنه. لذا دایی باعث میشه که سفر 1000 کیلومتری از اینجا تا حج بشه یک حرکت، بشه یک سیر، سیر الالله بشه، بشه اردم و شما حج بیت الله الحرام 1000 کیلومتره، ولی چون با یک دایی داره میره کل این سفر رو ما چی حساب میکنیم؟ یک حرکت حساب میکنیم. پس مرحوم نائینی میگه که چون اون چیزی که باعث وحدت عرفی میشه داییه، دایی که تموم شد حرکت اول تموم میشه. لذا گویا شک داری حرکت دومی شروع شده است یا شروع نشده است، اینجا دیگه استصحاب جاری نمیشه. پس مرحوم نائینی در این قسم سوم میفهمن استصحاب جاری نمیشه. عبارت مرحوم نائینی اینه: اما الوجه الثالث و هو ما اذا کان شک فی بقاء الزمانی لعجل احتمال قیام مبدع آخر. احتمال میدیم یه دایی دیگه به وجود آمده باشه که یقتدی وجوده مقام مبدع اولی که علمه به ارتفاعهی، اون مبدع و دایی اول یقین داریم از بین رفت. شک داریم که آیا یک دایی دومی به وجود آمده یا دایی دومی به وجود نیامده. مرحوم نائینی میگه فل اقوا عدم و جریان الاستصحاب فی، به نظر ما استصحاب اینجا جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ لانه یرجع الی الثانی من القسم الثالث من اقسام استصحاب کلی، میشه قسم استصحاب قسم سوم از استصحابای کلی. چرا؟ این نکتهش اینه: فان وحدت الكلام عرفا انما يكون بوحدت الدائی. وحدت کلام و تکلم به خاطر چی بود؟ وحدت دایی بودش. فیتعدد الکلام به تعدد دایی. اگر دایی متفاوت بشه کلام هم چی میشه؟ پس اگر سخنرانی تمام بشه شروع کنه قرآن خوندن، سخنرانی تمام بشه شروع کنه که سینه زنی خوندن، این میشه دو تا تکلم، چون تکلم به دایی موعظه تمام شد، الان یک تکلم شروع شد به دایی روزه. پس این دو تا سخنرانیه، دو تا جلسه، دو تا پاکت میخواد. چون دایی چی شده؟ عوض شده. فیتعدد الکلام به تعدد دایی، فیتعدد الکلام به تعدد دایی. مرحوم نائینی میگه فیشک فی حدوث فرد آخر للکلام مقارن لارتفاع الاول عند احتمال قیام داء آخر فی النفس بعد القد به ارتفاع ما کان منقدحا فی النفس اولا. میگه بعد دایی اول که تمام شد شک میکنیم دایی دوم به وجود آمده یا به وجود. زید برای حرکت به سوی زیارت رفتش، وسط راه داییش عوض شد، نمیدونیم آیا دایی صله رحم به وجود آمده که حرکت رو ادامه بده یا نه. همچنین در ما و دم و طبقه امور تدریجی هم همینطوریه، تا موقعی که دایی باشه عرفاً حرکت یکیه و ادامه داره، ولی وقتی دایی اول مقتدیش تمام شد شک داریم دایی دوم به وجود آمده یا نیامده، دیگه اینجا استصحاب جاری نمیشه، چون در حقیقت چند تا امر شد دیگه؟ دو امره. اون امر اول تمام شد شک میکنیم امر دومی به وجود آمده یا به وجود نیامده. پس مرحوم نائینی میفرماین اون چیزی که به اجزاء متعدد مثل تکلم و حرکت اعتبار وحدت میبخشد انگیزه و داییه. اگر انگیزه و دایی تموم شد اون امر اول هم چی میشه؟ حرکت اول تمام میشه، تکلم اول تمام میشه. لذا شک میکنیم با دایی دوم آیا حرکت دومی شروع شده یا حرکت دومی شروع نشده. پس این کلام مرحوم نائینی هستش فعلا تا اینجا. انشالله کلام مرحوم آیت الله خویی رو اشاره خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.